من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليك لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا احسن ربي به یک فراز جدیدی از سوره جن. از اینجا به بعد سیاق خبر میشه به بحث جن و جنیان مطرح نیست. این امینه اگه یادتون باشه اول سوره و اینجوری میگه قل اوحی الی انه من وقت بود که اونجا بود که جنیانی نفرم بدم جن من هم از تو برد شد این انده بود قصد برمان خروریه لگه هست به اون که به من وقت بود که چی اندم مساجد اونجا مساجد مونه مساجد رو فهمیدن یعنی اون محله هایی که ما در خشته برزمین بیستیم اسمش مساجد هست پیشانی دو چک دست در رایت هم داریم میگه که دست دوز را که دست میکردن اختلاف شد
این دوران در حب باید
Nhưng hát nó cũng hát mọi người mà chẳng nghĩ của ông của thiếu trại. Mà như chưa chẳng biết cả thì mình có hát thì chẳng hát thì nó chẳng hát được. Bố mẹ có thể sẽ có thiếu người của mình có thể được đạo chứ. Chúng ta có thể làm chiếc giá như chúa ở đoạn thổ hạ đầu mà chẳng mình dàn đường đó.
اصلا کل این مساجد هفتگانه به قلب اگر که تسلیم بشن سجده میکنن، مگه نه؟ حالا آدم پیشانیش رو مهر باشه ولی قلبش تو بازار باشه، پیشانی سجده میکنه. خب پس میگه و ان المساجد لله. حالا نمیدونیم اینا که گفتیم با این تکه آیه میخونه یا نه. تکه دوم آیه است که ما را شجاع میکنه در اینکه یه خود امیدوار باشیم به این بحث که میگه فلا تدعوم الله احدا، غیر خدا رو نخوان. یعنی جهت قوای عقلی و قلبی و روحی رو به طرف خدا بینداز، چه این مساجد هفتگانه که مظاهر قوای روحی تو هم مال خدا، حق خداست که به خدا ختم بشه. آبها مال دریاست، حق دریاست که آبها به کجا برگرده؟ به دریا، به هر جا دیگه برگرده غریبم، غریبم، اجنبیم، جاشون نیست. به دریا که برگردم جاشون نیست. دل اگه به حق بر نگردد جای خودش نیست، اجنبیست. میخوای دلت به حق برگردد باید مساجد لله باشه. چرا؟ چون مساجد لله هست، یعنی قوای تو، جهت تو، اینا باید به حق برگردن. پس حالا که اینطوره که مساجد قوای تو، عقل تو، روح تو، جان تو، قدرت تو، فکر تو از حق است و به حق باید برگردن، فلا تدعوم الله احدا. پس آدم ها غیر خدا رو نخوانید. غیر خدا رو بخوانید با خودتون در مبارزه نشسته. چطوری؟ یعنی جای خودتون رو فراموش کردید. پس هم معنی عبودیت را اینجا مشخص کرد که عبودیت، هم شکل عبودیت که بهترین ظهور عبودیت سجده است. میدانید در روایت هم داریم که خدا هیچ حالی از بندش را به اندازه سجدش دوست نمیداره. در حدیث معراج داریم که بهترین شرایط بنده ساجدن و جائعا، سجده انسان گرسنه، گرسنه برای خدا، این بهترین شرایط بنده که من است. پیامبر سوال میکنن بهترین شرایط چیه؟ میفرماد وقتی که بنده ساجدن جائعا، در سجده است و گرسنه. گرسنه یعنی از خودش چیزی ندارد، از دنیا خالی است. حالا اگه تعبیرش هم بشه بکنیم، شاید اینجا جائع نه یعنی فقط از شکم گرسنه بشه، خالی باشه تا خدا نور بده، نمیدونم. پس حالا که اینطور شد که عبادت معناش اینه، آیه بعدی میفرماد و انهو لما قام عبدالله یدعوه و کاد و یکونون علیه لبد. و قضیه از این قرار است که وقتی عبدالله، خیلی عجیب است، عبدالله مصداق بیرونش یعنی پیامبر خدا صلوات الله علیه حالا ظاهر آیه رو بخونیم که وقتی بنده خدا خدا رو میخواند یدعوهو کادو یکونون علیه لبدا، انگار که میخوان بر او جمعیت زیادی چکار کنن؟ ازدحام کنن، نزدیک بشن، نزدیکه که جمعیت زیادی بهش نزدیک بشن. ظاهرش هم این بود از سیرگی، این هم ظاهر قضیه است که خب دور پیامبر بدن به هی سر میکشتن وقتی پیامبر سجده عبادت میکرد. ولی بعد در آیه بعدی و آیه بعدی و آیه بعدی سه تا قول داره. این قولنشون میده که پیامبر رو خدا میگه اینجوری تفسیر کن احوالات خودت رو. پس آیه رو یه بار دیگه میکنیم، میگه وقتی عبدالله قامر قولن میشد بنده خدا، گفت عبدالله یعنی کسی که مصداق اینه که فقط خدا در قلبش. عبدالله صفت عجیب است، یعنی این طرف جهتش حق است، حق میخواد، طلب نور حق دارد. عبدالله یعنی این دیگه. وقتی که میگم آقا این بنده مشتی حسنه، یعنی به امکانات مشتی حسن دل خوش است، برای اینکه امکانات به دست بیاره بندگی مشتی حسن رو میکنه. حالا عبدالله میخواد نور خدا رو به دست بیاره، چه عبدالله صفت عجیب است. میگه وقتی که عبدالله بلند میشد و یدعوه او را میخوانه، طلب او را میکنه، یدعوه خودش را خدا را میخوانه، اینا همش حقه. انگار که جمعیت زیادی به نزدیکه که جمعیت زیادی علیه در اون مثلا بریزن. حالا این چی میخوا بگه؟ آیا نمیخوا بگه که این جمعیت میخوان مثلا مزاحم بندگیش بشن؟ اینا میخوان خود به نمایانن که پیامبر از بندگی منصرف کنن. میگه پیامبر حرفت رو یکاسه کن با اینها، قول انما ادعو ربی، بگو که من فقط به تنهایی فقط خدا رو عبادت میکنم. شما خود به نمایانید و جمعیت به رخ من بکشید و کثرت نمایی کنید و آمار بدید و این حرف رو کار به کار من نده. من اتفاقا عکسش، من یکی رو عبادت میکنم. اگه دقت کنید در آیه 24 اینجا جواب اون لبداست، در آخر آیه 24 هست فسیعلمون من از اف و ناصرن و اقل عددا، دیگه بعد معلوم میشه که این جمعیت زیاد زیاد نبودن، کم بودن، ضعیفم بودن. پس از اینجا میفهمیم اون لبدا جمعیتی که در حین عبادت و رسالت پیامبر هیبت خودشون رو میخوان نشون بدن تا پیامبر توجهش به مطلق ذات احدی منصرف بشه. میخونیم باز حرف داره، میگه پیامبر محلشون نزده، این ازدهان هیچ کاری ازش نمیاد، قوله بگو انما دیگه یعنی فقط، این خیلی حفظ حسره هست، ادعو ربی من فقط خدا را میخوام، یعنی هیچ التفاتی به شما ندارم، اگه التفات بکنم به شما چی میشه؟ مشرک میشم. و لا مشرک بهی احد، من نمیتونم مشرک بشم به خدا اصلا، هیچ کسی را نمیتونم در وقتی که خدا دارم جای خدا بنشانم. کار میبره، خیلی هنر است، خیلی هنر است که کسی بهش بگن بگو و بتونه بگه. همه ما را بهمون گفتن که بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، خیلی حرف حساب، یعنی بگو، میگه که بگو که شهادت میدم که غیر خدا خدایی نیست، تنانه اینا اضافه ظاهرش برمیز کار همینه. وحده خب یه وحده تموم شد، لا شریک له، خب اینا همش تأکیده تمام، میخوان چی بگه؟ میخوان بگه آقا اینجوری باید زندگی کنه، نمیشه، همان که آدم داره میگه قلب نمیگه، قلبم کرنگه که مشکل حل نشده است، اما میگه بگو و این میگه. مقام عبداللهی از این مقام است که میگه بگو من چه کار دارم به عده و عده شما من فقط خدا را می خوانم و غیر خدا را نمی خوانم، وگرنه مشرک می شدم. چون فقط خدا را می خوانم، اصلا غیر شما غیر خدا را می خوانم. این اصلا برای من این جمعیت های زیاده اینا چیزی نیست، اصلا چیزی نیست. بر سرای پرز حرف و انگوهی، پیش چشم عاقبت بینان توهی. گاهی اینجوریه دیگه، حالا برسیم. این یه قول، قول اینی دا امل کلکم زرن ولا رشدا. بگو که من مالک نه ضرر شما و نه رشد شما. اینجوری معنا کنیم. خب رشدا معلوم است دیگه، یعنی هدایت. پس از اینجا میفهمیم اون زر مقابل هدایت هست، یعنی گمراهی، غیب. رشته و رشته ها غیب داریم دیگه. خیلی دقت کنیم از لغت رشدا میتونیم این آخه زر خیلی معنی وسیع داره، از قرینش میشه اینجا معنی محدود مقیدش رو گرفت. میگه پیامبر به اینا بگو که من نه میتونم شما رو هدایت کنم، نمیتونم گمراه کنم. هدایت و گمراهی شما دست من نیست، من فقط میتونم حق بگم. میخواید بپذیرید خودتون به مدد الهی میتونید هدایت بشی، خودتون به مدد خودتون با خشم خدا گمراه بشید. میگه پیامبر بهشون بگو که دو تا نکته را فراموش نکنن. یکی این که تو کاری نیستی، فذکر انما انت مذکر. خیلی مهم، خیلی مهم. در بحثای امروز دنیا هم داریم اتفاقی بحثا که میگن مربی باید متربی رو به کار بینداز. ما سری کلاس گاهی برای این که دوستان یه خورده دقت کنیم میگون ما نمیتونیم جا شما فکر کنیم، اما اگه فکر کنیم ممکن است که ما اطلاعات داشته باشیم جواب بتونه بدیم. ما نمیتونیم جا شما فکر کنیم. خب حالا اگه کسی فکر نکنه هیچ وقت اطلاعات به دردش نمیکنه، هیچ به درد نمیکنه. مثل کوری است که خورشید را در درخشش چشم خودش داشته، اون چه کارندش میان فکر است. رأیت العقل عقلانی و مسموع و مطبوع. شعر منصوب به عقل المنه میفرماد دو تا عقل داریم، عقل مطبوع، عقل مسموع. و ما ینفع مسموع اذا لم یک مطبوع کما لا ینفع ذوع و ذوع العین ممنوع. میگه اگه چشم کور باشه خورشید به درد نمیخوره. اگه عقل خود انسان در تحرک نباشه، داره هر چی شما میخواد اطلاعات بشین، عقل مسموع یعنی من و شما بشنوه. اینجا پس این نکته رو داشته باشین، هیچ وقت هیچ کس نمیتواند هیچ کس رو هدایت کنه. انک لا تهدی من احببت، به پیامبر فرمود تو نمیتونی کسی که دلت میخواد هدایت کنه. ولکن الله یهدی من یشاء، کسا خدا خواست هدایت. خب حالا کی را خدا میخواد هدایت کنه؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، کسی که به خودش ظلم کنه و به مردم ظلم کنه هدایتش نمیکنه. پس اگه کسی خواست هدایت بشه باید به خودش ظلم نکنه، به مردم ظلم نکنه. حالا اگه خواست به خودش ظلم نکنه یعنی چه؟ نباید استعدادش ضایع کنه، باید که انصاف داشته باشه، ولی قلبش رو به گناه آلوده نکنه. درست شد؟ پس از کی باید هدایت شروع بشه؟ از خود انسان. تا کی هدایت کنه؟ خدا. خدا هدایت میکنه، اما از انسان باید شروع بشه. پس اگه خود انسان نخواد هدایت بشه هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، حتی پیغمبر باشه. اینجا پیغمبر یعنی رودوش پیامبرها، ما چیزی رو نباید سوار کنیم، باید رودوش خود انسان هست. میخواید هدایت بشی بفرما، انسان باید با خودش درگیر بشی. میگه پیامبر آب صاف و پاک رو رو دست اینا بریز، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بگو من صاحب هیچ انحراف و هدایت شما نیستم، چون خدا هدایت میکنه اگه شما خواستید. دوباره میفرماد که بگو پیامبر از این هم مسئله سفتر، قول اینی لن یجیرنی من الله احدا، من هیچ کدام شما را نمیتونم پناه بدم در مقابل خدا، خدا بخواد عذابتون کنه من نظرم از این کار نمیتونم، اصلا نمیتونم، نه اینکه نخوام، من نمیتونم. من الله یعنی پناه دادن از خشم خدا، من نمیتونم. بهشون بگو من اصلا هیچ از این کار نمیتونم. یعنی شما نوع نگاهتون به پیامبر نگاه این باشه که آقا من فقط مبلغم، لا املک الا تبلیغ و رسالات، من فقط میتونم تبلیغ کنم بگم به شما مسائل بالا و عالم و معانی رو به شما بگم، من هیچ کاری دیگه نمیتونم بگم، نه من میتونم شما رو هدایت کنم، نه میتونم گمراه کنم، نه میتونم شما رو پناه بدم از شر، از عذاب خودم، از شرعی که خودتون به خودتون میکنید. بعد میفرماد و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. حالا که اینجور شد، حالا هر کس که در مقابل خدا عصیان کنه، تا اینجا که آسون است، و در مقابل رسول خدا عصیان کند، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ. یک، می دانید که خدا یه نور دارد یه نار دارد، نورش رو از طرف رسول به آدم میده، نارش رو از طریق نفس اماره و شیطان. ما هم باید یکیش رو انتخاب، میگه من یعص الله و رسوله، اگه کسی در مقابل خدا و رسولش عصیان کرد، تسلیم حق و وحی نشد، حتما تسلیم جنبه منفی وجود خودش میشه. شما همه امتحان کنید، هر کس در این دنیا یا در تسلیم جنبه منفی وجودش است یا در تسلیم جنبه مثبت وجودش، جنبه مثبت وجودش قلب است، القلب و حرم الله، قلب حرم خداست. پس اگر که کسی جنبه قلب یا فطری خودش رو پذیرفت، حتما در دل هر امتی که از حق مدد قول و گفتار پیامبر موجوده، حتما پیامبر رو میپذیره، اصلا نور پیامبر حس میکنه. جنس انسانی که جنبه های قلبی خودش رو حفظ کرده است اینه. مثال ساده تری بزنیم، حتی تو این دنیا تمام پدیده های دنیا غیر عالم امر و عالم امر، پدیده گفتم منظورم عالم خلق، تمام پدیده های عالم خلق یه جنبه ناری دارد یه جنبه نور. جالب خود آتشه، آتش جنبه نوریش نیست که علما این استفاده داریم کنند، این لامپ آتش گرفت دست دیگه اما ما را نمی سوزنه، نور میده. همین آتش جنبه ناری داره، کانه می سوزانه، یعنی آتش جنبه نوریش روشن میکنه، جنبه ناریش آتش میداره. مثال اما آیه در قرآن داریم که پیامبر بگو که به خدا پناه ببرم از کدوم جنبه عالم؟ شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خیلی دقت کنید، من شر که مسئله روشن بشه خوبه، هر چه که خدا خلق گفت خلق، نگفت امر ما، ملائکه هیچ جنبه شرعیتی ندارن، خلق یعنی عالم تعلیق، عالمی که جمع شده است، اونجا مقام وحدت هست، اصلا خلقه یعنی علف و قدره. یعنی عالمی که جمعش کردن اندازه ای زدن مثل این زمین، مثل این بدن من، جنبه های شریف یعنی نفس اماره و شیطانم به اعتبار جنبه خلقیشون است که شدن. همین نفس از ما عالم مادون جدا بشه میشه عقل، که پیامبر که اصیل عالم ماده نیست هیچ جنبه شرعیت ازش برمیاد، چرا دیگه خودش آزاد کرده است از عالم مادون. پس هر چیزی در این عالم است یه جنبه ناری داره یه جنبه نوری. میگه اگر که جنبه نوریش رو نگیری حتما جنبه ناریش رو گرفتی. بیا سر نفس خودت. اگر که جنبه نوری رو تقویت کنی پیامبر میپذیری، اگر جنبه ناری رو تقویت کنی عصیان میکنی. اگه عصیان کرده چی؟ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا، دیگه همیشه تو جهنم است. البته این سوال گاهی پیش میاد که خب حالا بعضی ها یک کمی مثلا بدی میکنن، اونا دیگه مخلده در جهنم نیستن. خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا ماله کیاست؟ ماله کسانیست که جنبه ناری خودشون رو انتخاب کرد. اما اگه کسی جنبه نور انتخاب کرد، حالا هم از یک غلطی کرد پشیمان میشه، این یه عذاب موقت، اینه بهش میگن ملکاتش سالم است، بعد احوالاتش نقص پیدا کرده است. میگه پیامبر به اینها بگو که من هیچ کاری ازم نمیاد الا بلاغا من الله و رسالت. حالا خود دانی و من یأس الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابد حتی اذا رعا ما یوعدون. این مسیر عصیان ادامه پیدا کنه تا جایی که شما اون آتشی که بدون وعده داده بودیم و اون جهنم رو میبینم. وقتی دیدن چی میشه؟ فسیعلمون من از افنات شدن و اقل و عددا. اون وقت خیلی زود میفهمن که کی از نظر نیرو ضعیف بود و کی از نظر تعداد قلیل. خیلی نکته خوبی داره اینجا. عرض میکنم چشم انسان آقایون و خواهران همین حالا مگه بیدار بشه واقعا خدا همونه. بند اعتقادم این است که امام با بعضی ها فرقشون این بود که امام همین حالا میدید که آمریکا اصلا چیزی نیست در این هستی. این حرف را بزنیم کنار که نه اگه ما متحد بشیم نمیدونم اگه نه، همین حالا هیچ چشم اگه بیدار شد هیچی نیست. اینا سایه های ذهن است که آقا حالا میاد تو خلیج فارس ما نفته. بله اون بیچاره در سایه های ذهن است. سایه ها رو میترسونم. اینا قبول دارم سایه ها رو میترسونم. گفت که چی؟ گفت که به مادره به بچه گفت که مادر جان تو تاریکی ها که میری از این صورت ها نترس، اینا کاری ندارن. گفت مادر اگه مادر سایه ها به سایه ها گفته باشن که از این آدم ها نترس و حمله بهشون کنه وقت من چه کار کنم؟ خیلی به سال خوبیه در مسئله هم. آخه بابا اونا اصلا بی مادرن، سایه که مادر نداره، تو مادر داری، چرا برای اون مادر قائلی؟ یا قدرت آمریکا و قدرت ما این بدبخت میاره با که قدرت آمریکا و قدرت ما تو چه؟ اگه مادر اونم گفته باشه از آدم ها نترس ما چه کار کنیم؟ خون که مادر نداره، تو برای اون مادر قائلی که ازش میترسی. عمده مشکل همینه که انسان یه خورده همت کنه چشمه آیه بشه، میگه چرا میذاری تا وقتی جهنم شروع شد بفهمی که چقدر کمید. چون بحث اوناسا یو عدون گفت، تو عدون که نگو، خیلی دقت کن، میگه پیامبر تو حالا میبینی چیزی نیستن، اما وقتی جهنم پیدا شد و قیامت پیدا شد خودشون میفهمن چیزی نیستن. دیده گربینا بود هر روز روز محشر، اگه آدم بیدار بشه همین حالا میبینه چیزی نیستن. اینا همت کنیم بفهمید، بخواید ببینید، مطمئن باشید ببینید، میبینید مثل روز روشن که غیر خدا هیچ چیزی، هیچ قدرتی و هیچ کثرتی نداره. جمله خوبیه دیگه، میگه من از اف و ناشرا به قلبش اون وقت میرسه وای چقدر ناتوان است، خودشا خود کافر، و میفهمد و اقل و عدد چقدر کم است، چقدر کم است. چرا؟ چرا آقا؟ چه چیز است که زیاد است؟ احد. احد خیلیه یا یکیه؟ خیلی با یکی میخونه یا خیلی با کثرت میخونه؟ قدرت من حیات من به احدیت هست، هر کس مشغول کسلت هست مشغول قلت هست، هر کس مشغول احد هست متوسل به قدرت هست. این بیچاره ها چرا معلوم شد بعدن که خیلی ضعیف هست؟ چون مشغول کسلت هست. چرا امام این خیالش نبود؟ همه مردم دنیا ارتشاشون یه بر بودن، بچه بسیجی های ما یه بر، بچه بسیجی های ما زیاد نبودن، نور الهی قوی بود که در اینا تجلی کرد، اگه پنجتان بودن فرق نمی کرد، اصلا ما کاری به این چیزا نداریم، ما اصلا اینجوری محاسبه هیچ وقت نکردیم. حالا برگردیم به اون آیه قبلی که به به آیه 19 را دوباره میخوام بخونم. و انه لما قام عبدالله یدعو، وقتی که بنده من بلند میشه که خدا را بخوانم، این کل قیام است. قام یعنی بلند، یعنی یه بچه بسیجی در خمینی شهر بلند میشه که خدا را بخوانه. بنده من گفت، نگفت رسول من، توش حساب هست، اینجا مصداقش کثیر است، این قاعده است، وقتی بلند میشه که خدا رو بخونه. حالا خدا رو بخونه به هر دو اعتبار، انتقومو لله، حالا مسنا فرادا، بلند شده خدا رو بخونه. حالا خدا رو بخونه با چی بخونه؟ با تبلیغ، با بندگی، با عبادت. چی میشه؟ کادو نزدیکت، یعنی واقعا جور نیست، نزدیک است که اینها بر اون ازدحام کنند. دیدم یکی از مفسرین خیلی خوب نوشته است، یعنی به استیلا و یحجبونه به ظهور بر قلبه، خودشون از زیاد نشون میدن که این آدم، این بنده خدا محجوب بشه از خدا و از قلبه اینا بلرز. میگه بهشون بگو که نمیتونیم با این هجوم جمعیت منو از راه بدر کنیم. حالا آیه 20 دوباره بخونیم. قول بهشون بگو انما ادعو ربی و سلام، من اصلا فقط بنده یه خدا، خدا رو میخوانم. چرا؟ برای که زندگیم همینه. یه بار اومدن به ما شکایت کردن، سال 65 بود، که آقا این کارمند شما 10 بار ما میگم توی اداره آموزش پرورش فقط داره روزنامه میخونه. یکی از بچه‌ها خیلی خوبم اومد به ما گفت، ما هم تازه رفته بودیم، هم ناشی بودیم، بعد گفتیم آقا این آقا بیاد ببینیم کیست که ازش شکایت میکنه. اومدش گفتیم آقا میگن شما فقط روزنامه میخونید توی اداره؟ گفت بله. آقا سفتر شدیم که گفتیم که آقا چرا؟ گفت کارم روزنامه خوندن. مسئول روابط عمومی گذاشتن که روزنامه رو بخونم، جمع‌بندی کنم، خبر بدم به دستگاه. حالا اینا باید چه کارش کنیم که فقط روزنامه بخونه؟ خب چه کارش روزنامه خوندنه؟ اگه اون که کار یه چیز دیگه روزنامه بخونه باید دعواش کرد. آقا کار پیغمبر تو دنیا چیه؟ ادعور به قول آیه قرآن چی؟ قول انما ادعور ربی منو بدم پروردگارم بخونم دیگه چی کار داری؟ چی؟ حالا کی میتونه بدنه آدم رو بلرزونه؟ آقا ما خیلی ما اومدیم پروردگارمون رو بخونیم. آقا ما میخوام برای تو توطئه کنیم، ما اومدیم پروردگارمون رو بخونیم. اصلا کاری نمیشه کرد. حالا من و شما اگه اینجا نشستیم پروردگارمون رو بخونیم، دلتون جوش میزنی؟ کجا میخوام بری؟ اگه اومدیم پروردگارتون رو بخونی، حالا فلان فیلم رو گذاشتم، گویند که در سقسین شخصی دو کمان داره، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان داره؟ به ما چه؟ ما کاری نداریم. چی اومدیم ادعای قدرتونو به رخ میکشیم؟ پیغمبر جان اینا خیلی حال میبرد از پیغمبر، آدم نمیدونه چه قول خیلی عجیبه. قول بگو آدم خطاب خدا را از این طریق بشنون، مثلا دید ما نیست خدای ما که قصه میکنیم. بله قول، دوباره قول اومد آیه 25، قل ان ادری اقریب ما تو ادونا ام یجعل له ربی امدا. من فقط اینا میدونم که من کاری از ذهن نمیام، نه برای خودم نش برای شما، خودت باید یه فکری برای خودت بکنی. من اومدم خبر بدم، ابلاغ رسالت بکنم و شما به جمعیت دوندن هستید. اون وقتی که عذابی که بعد بهتون داده است بیاد میفهمید هیچی نیستی. پس پیغمبر بهشون بگو حتی من نمیدونم قیامت کیه، نمیدونم نزدیکه دور است، من گرفتار این چیزا نیستم. من فقط اینا میدونم که باید بندگی کنید. مساجد الله هست، پس فلا تدعو غیر خدا غیر را نخواه. آره این خدا کیه؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. فقط خدا عالم الغیب، عالم الغیب، عالم به غیب است. هیچ کس هم از اون غیب آگاه نیست الا کی؟ الا من ارتضا من رسوله، الا اونی که خدا راضی است از پیامبراش که از غیب آگاهش کنه. چقدر اون بحث جای دیگه است که به اندازه‌ای که رسالتش بتونه انجام بده. پس دو تا بحث است. اولا پیامبر غیبشون غیب استقلالی که نیست، که پیامبر خداشون غیب نمیدونن، اون چه خدا بخواد میدونن. چقدر میدونم؟ اونقدری که برای رسالتشون لازمه است همه را نمیدونه. داریم در قرآن که همنکه هستی و بقیقا میگه تو میدونی قیاس ارونه که ایانم مرسا میپرسن که قیامت چه لنگر میدازه، بقیقا میگه تو میدونی؟ تو کجا میدونی؟ یه جوری میگن که فکر میکنن تو میدونی، تو هم نمیدونی. پس پیامبر عالم غیب است به لطف خدا به اندازه‌ای که برای رسالتش لازم است. اون وقت می‌فرما اینجا خیلی بحث خوبی هست، فَإِنَّهُ يَسْلُكُم مِّن بَيْنَ يَدَيْهِ، یدای پیامبر یعنی جلو، و من خلفهی رصدا، و پشت سرش رصد نگهبانانی گذاشته. یعنی غیبی که حالا خدا برا قلب پیامبر میاره، این غیب نگهبانی شده است. یس لکو رسدا یعنی چی؟ یعنی سیریست همراه با نگهبانی. بحث عجیبیست اینجا، ما بشه حالا باز کنیم ببینیم چی میشه. شما میدانید که ما خودمون گاهی دین خواب میبینید، مثلا خواب میبینید که دارید نیمه اوریان میدارید. خب حالا فردا صبح راست راستی نیمه اوریان میدنیم؟ نه تو شده؟ این خواب با خیالات خودتون قاطی شده. خواب که میدونید خواب یعنی ارتباط روح با عالم غیب. روح از بدن آزاد میشه، با عالم غیب ارتباط پیدا میکنه. اون وقت چون ما خیالاتمون فوزول است، از دست ما در میره، وارد قضیه میشه. مثال باز بزنیم، ما خواب دیدیم که توی دریا هست، ما این قایق می جنبه یه مرتبه جنبیده، ما افتادیم تو دریا، بیدار شدیم، بچه بود در میجنبه، دیدم که بابا پاشو. این چیه؟ خب چند من اولا روح و بدن یه ارتباط با هم داره. یه لحظه روح تداعی شد برش چی؟ دریا. خب اما این دریا، خب تو دریا که آدم ناخودآگاه سریعا قایق میسازه برای خودش که بمونه دیگه، نه بر اساس این که دریا بی قایق نمیشه یه صورت قایقی ساخت. تا اینجا درست؟ بعد یه مرتبه این جنبیدن بچه منجر شد، جنبیدن من توسط بچه باعث شد یه قایقی که صورتش رو نفس ساخته شروع کنه به چی؟ به جنبیدن. تا اینجا شمیشه. حالا نفس یه مرتبه میخواد کنده بشه از این صورت، میخواد کنده بشه، این کنده شدنش مصادف است با چی؟ چطوری شما از دست از قایق برمیدن ول میکنین قایقا؟ وقتی که قفل خواهد بشه دیگه. حالا این میخواد بیدار شه، از حال از اون صورت کنده بشه، صورت بیدار شدن به چه شکلی ظاهر میشه؟ قایق چپ شدن. حالا اینا داشته باشیم، یعنی خیر. حالا اگه پیامبر خواب میدیدن بچه شون می جنبوندشون دیگه اینجوری نبود، تمام اون چه واقعه می شده می دیدن. برای همین در روایت داریم که هرچ اوائل قبل از این که پیامبر بشن، راوی هم عایشه است، می فرماد پیامبر که قبل از این که جبرائیل نازل بشه هرچ خواب می دیدن فردا می دیدن. برای همین داریم رویای صادقه یکی از ابعاد نبوت هست. خب حالا اینا مثال یه که میخوام نتیجه بگم. شما تمام افکاری که من و شما داریم از عالم بالاست به اضافه خیالاتمون خراب میشه، خراب میشه. خب دو چیز خیالات ما را خراب میکنه، یکی معرفت غلط، یکی تعلقات منفی. دو تا چیز شده، یکی از بالا، معرفتمون غلط هست، یعنی واقعا اون چه در عالم غیب است رو درست نمیدونی. یکی دیگه چی؟ تعلقاتمون در عالم بیرون، یعنی اون چه در عالم خارج نباید دوست داشته باشیم دوست داریم. یعنی بعد دو تا اشکال داریم، هم تقوای علمیمون ضعیفه، هم تقوای عملیمون. خب حالا پیامبر عکسه، پیامبر هم از بالا میگیره و درست میگیره، یعنی عقایدش باطل نیست که اون علوم غیبیه را قاطی کنه، مخلوط کنه. هم تعلقات غلط ندارد که هوسش اون علوم عالیه را خراب کنه. دو چیز علوم غیبی را خراب میکنه، یکی عقاید باطل، یکی تعلقات به دنیا. خب حالا برای پیامبر هیچ کدوم از اینا نیست. حالا اگه هیچ کدوم از اینا نباشه، اون چه خدا به پیامبر میده درست به مردم میرسونه یا نمیرسونه؟ میرسونه. حالا این دو تا آیه که بخونیم انشاءالله مسئله حل میشه. میفرماد که فإنه یسلک، پس قضیه از این قرار است که پیامبر براش من بین یدیه، یعنی جلوش، یعنی عالم بالا، و من خلفهی، یعنی عالم مادون، یعنی هم جنبه غیب معنوی علمیش، هم جنبه تعلق به عالم مادونش، همه اینا در حصار ملک است. یعنی چی؟ یعنی هیچ خیال و شیطنت و هوسی وارد مقام پیامبر نمیشه. خب آیه بعدی را ببینید چقدر کمکتون میکنه. لیعلمه ان قد ابلغوا رسالات ربهم. فعلا من رو این قد ابلغوا رسالات ربهم، یعنی چه حقیقتا رسالات ربش را رسوند به مردم. رسا اون چه که مربوط به مردم بود که خدا داده بود به مردم رسید، یعنی از خودش قاطیش نکرد. خب اگه بخواد از خودش قاطیش نکنه، یعنی افکار خودش و تعلقات خودش بر اون اثر نگذره. خب افکار غلط داره و اثر نگذره، تعلقات غلط داره و اثر نگذره، وقتی که بزرگ پیغمبره و حتما تاثیر میذاره. اگه دقت کنید فرمایش علامه اینجا هست، یه جایی هست تو همین صفحه که علامه از همین آیه اسمت پیامبر نتیجه میگیره و درست هم هست، دقت خوبیه. خب میفرماد که پس قضیه از این قرار شده است که پیامبرا از غیب خدا مطلعن و توسط ملک و ملائکه‌ای از خدا تا قلبشون و از قلبشون تا مردم حفظ میشه که نسیان، شیطنت، نفسانیت اینجا کارگر نباشه، درست حق به مردم برسه و پیامبر آگاهی از این حق دارد و با خودش قاطیش نمی کنه. لیعلم، آیه 28 میخونیم، لیعلم ان قد ابلغ رسالات، تا ظاهر بشه. یعلم میگن علم فعلی نه علم ظاهری، تا خدا بداند، یعنی قبلا نمیدونست، یا علم خدا ظاهر بشه، یعنی علم فعلی که ظاهر بشه علم حق که پیامبرانش درست حقایق رو به مردم رساندن و احاطه به ما لدهه، و پیامبر احاطه دارن بر اونچه که در خدمت پیامبرانش، باز میخوام، و خدا احاطه دارد اون چه در خدمت پیامبرانش میگذاره، یعنی شیطان ها تأثیر نمیتونن بگذارن. و احصا کل شیء عددا، و همه چیز رو خدا در حساب جز جز داره. یعنی پس نظام رسالت نظامی است که بدون تصرف جنی و شیطانی حقایق به مردم رسیده است و این دینی که در اختیار شماست از این مقبول است. علامه طباطبایی سه نکته اینجا جمع‌بندی میکنند که یکیش رو من قبلا گفتم که علم غیب به طور استقلالی مخصوص خداست و به طور تبعی تعلیمی در خدمت پیامبر. دومم این که وحی الهی از آن وقت که از خدا صادر میشه تا وقتی که به مردم میرسه در حفاظت کیه؟ ملائکه. این نکته دوم رو خواستم مفصل کنم. در سوره حج ما این را بحث کردیم، اونجایی که آیه مشهوری که سلمان رشدی میخواست ازش استفاده کنه که شیاطین القا میکنن بر پیامبران و خدا نمیگذاره، اونجا بحث میشه که اصلا امکان القای شیاطین را خدا نسخ میکنه در قلب پیامبران. نکته سوم میفرمان که پس همچنان که رسولان را در عدم دسترسی به غیب استثناء کرد، گفت الا من ارتضا من رسوله، میفهمیم که در هر چیزی که جمله را دقت کنیم، در هر چیزی که تحقق یافتن رسالت رسول مشروط به آن است، یعنی علمش مال خودش است، به کی فقط میده؟ به رسولانی که راضی هم. چرا؟ چون میخوان رسولا هدایت کنن مردم، پس هر چیزی که برای هدایت مردم لازم است رو خدا به پیامبراش میده. نسأل آقا دعا میفرما بفرما نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرتك وقرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولوا امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر که این همه صفا برای پذیرش قرآن داشت، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها، معرفت و محبت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.